Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn. Bugün rûkârdı ha ra beyan mîkerdîm. Rûkârdı اول در رابطه عقل و دین روی کرده عقل‌گرایی حداکثری بود. ما این را فی الجمله پذیرفتیم. عقل‌گرایی حداکثری در حوزه گزاره‌های مبنایی این مما لابد منه هست و گزاره‌های مبنایی را ما نمی‌توانیم بدون روش‌های عقلانی اثبات بکنیم، چون دور لازم میاد دیگه. شما بخواد اصل توحید را، اصل وجود خدا را بخواهید با چه چیزی اثبات کنید؟ با روش نقلی، با روش تعبدی اثبات کنید، همین مستلزم دور می شود. ولی بالجمله درست نیست. بالجمله یعنی در همه آموزه های دینی، هم در مبنایی هم در بنایی، این پذیرفتنی نیست، چون خود عقل اعتراف می کند که شما می‌دانید که گزاره‌های دینی را به سه نوع تقسیم می‌کنند: گزاره‌های خردپذیر، گزاره‌های خردگریز، گزاره‌های خردستیز. این خردستیز ما نداریم، گزاره خردستیز. و اگر احیانا تعارضی هم باشد، خب در تعارض راه‌هایی که برای رفع تعارض گفته شده است باید پیموده بشود.
با فلاسفه غربی 90% این سوزده، بعضی اینکه 20% دوزده، بعضی اینکه 30%، بعضی اینکه 50%. نه بسن با 50% دوز سوزده.
بله دیگه، بله. درست است دیگه، بله. خب دومین رویکرد، رویکرد ایمانگرایی است. دوم رویکرد، رویکرد ایمانگرایی است. حالا رویکرد ایمانگرایی تعریف‌های مختلفی شده است. ایشون این گونه تعریف می کند: ایمانگرایی دیدگاهی است که نظام‌های اعتقادات دینی را موضوع ارزیابی و سنجش عقلانی نمی‌داند. نظام‌های اعتقادات دینی را موضوع ارزیابی و سنجش عقلانی نمی‌داند. یعنی نظام‌های اعتقادی را ما نمی‌توانیم ارزیابی و سنجش عقلانی بکنیم. برای مثال اگر بگوییم ما به وجود خداوند و عشق و نسبت به انسانها ایمان داریم، در واقع گفتیم ما این امر را مستقل از هر گونه گرینه و استدلالی پذیرفتیم و هر گونه کوششی را که برای اثبات یا انکار عشق خداوند نسبت به انسانها صورت پذیرد مردود می‌دانیم. خدا عاشق انسانهاست، خدا عاشق آفریده های خودش هست، از عشق خدا به مخلوقاتش سخن میگوییم. بگه اینجا کسی بیاد تلاش عقلانی بکند این عشق را بخواد اثبات کند یا انکار کند، این مردوده. ایمانگرایی، رویکرد ایمانگرایی میگوید ما این را از هر مستقل از هر گونه گرینه و استدلالی پذیرفتیم. یه اثبات عشق گرینه و دلیل عقلانی نمیخواهد. منتها سخن این است که آیا ایمانگرا عقل را کورکورانه و از سر عناد مردود میشمارد؟ خب این یه سوالی است که به ایمانگرایان متوجه است. آیا شما عقل را کلا مردود میدانید؟ کلا کنار میگذارید؟ ایمانگرایان جواب میدن نه، لزوماً اینطور نیست. ایمانگرا سخنش اینه، ایمانگرا به ما یادآور میشود که برهان، حالا برهان چی میگویم؟ هر برهانی باشد، لاجرم بر مقدمات یا مفروضات خاصی مبتنی است. برهان مقدماتی دارد، مفروضاتی دارد. اگر شخصی هیچ فرضی را به عنوان مبدا استدلال نپذیرد، در این صورت احتجاج کردن با چنین شخصی محال خواهد بود. اگر هر برهانی مبدعی دارد، فرضی دارد، کسی این فرض و مبدع را نپذیرد چه نمیشه اصلا با او سخن گفت. میخواد این را بگوید چه ایمانگرا هیچ وقت نمیگوید براهیم به مبادی منتهی نمیشوند، به مفروضات مقدماتی اینها منتهی نمیشوند. قطعاً چنین نیست. پس او چه سخنی دارد؟ خب تا اینجا اون عقد جرایان هم این را میگویند دیگه. عقد جرایی هم عقد جرایی حد اکثری هم این را میگوید که باید نظام های اعتقادی بر اساس براهین باشد. براهین هم مبتنی بر چه باشد؟ مبتنی بر مبادی باشد. خب تا اینجا چه؟ اینا با هم اختلافی ندارن. اختلاف اینا اینجاست. مقدمه مفروض یک برهان را میتوان از برهان دیگری نتیجه گرفت. این چنین است دیگه، ما گاهی یک قیاسی را تشکیل میدهیم، نتیجه به دست میآوریم، این نتیجه را خودمون مبدا قرار میدهیم در یک قیاس دیگر، در یک برهان دیگر. مقدمه مفروض یک برهان را میتوان از برهان دیگری نتیجه گرفت و بدین ترتیب آن را اثبات کرد. اما این نکته افتراق اینها اینجاست، اما این روند را نمیتوان تا بی نهایت ادامه داد. ما باید در جایی از این روند به مفروضات بنیادینمان برسیم، یعنی به اموری که آنها را بدون اثبات پذیرفته ایم. صرفاً از آن رو که این امور چندان بنیادین هستند که هیچ چیزی بنیادی تر وجود ندارد که بتواند آن را اثبات کند. ایمانگرایان اینطور میگویند که بله، ما در این مبادی باید به اون مقدمات و مفروضات برسیم، ولی این را چه نمیتوانیم تا بی نهایت بله ادامه بدهیم. ما باید به جایی برسیم، اونا مفروضات بنیادین هستن. مفروضات بنیادین چه اموری هستن؟ اموری که آنها را بدون اثبات پذیرفته ایم. چرا؟ چون بنیادی تر از اینها اموری اصلا وجود نداره. این شبیه هم مسئله ای که ما در منطق میخونیم دیگه، امور نظری باید به امور بدیهی منتهی بشه. هیچ نظری نمیتواند بر متکی به یک امر بدیهی نباشد. همه مجهولات به یک معلوماتی که یا اصالتاً اینها بدیهی هستند یا نه بعدن اینها به واسطه استدلال بدیهی شدن باید منتهی بشود. بله اون را میرسیم، الان میرسیم. بنابراین مطابق دیدگاه ایمانگرایان، نکته مهم این است از نظر یک مؤمن مخلص بنیانی ترین مفروضات در خود نظام اعتقادات دینی یافت می شود. این فرق فیلسوف که از روی کرده عقلانی استفاده می کند با روی کرده ایمان جرایان این است که ما بنیانی تر مفروضات را نه از بیرون، بنیانی تر مفروضات را از کجا باید به دست بیاوریم؟ از خود اعتقادات دینی. ایمان دینی خود بنیان زندگی شخص است. ایمان دینی خود بنیان زندگی شخص است. اگر اینطور باشد، در این صورت فکر امتحان و ارزیابی ایمان به وسیله معیارهای عقلانی و بیرونی خطای فاش خواهد بود. ایمانگرایان میگویند که شما اگر بخواهید بله بیایید به وسیله معیارهای عقلانی و بیرونی اینا مورد ارزیابی قرار بدهید، چه چیزا مورد ارزیابی؟ اعتقادات درونی ایمانی را، این خطایی فاحش خواهد بود، خطایی که به احتمال زیاد حاکی از فقدان ایمان راستین است. یعنی کسی که ایمان راستین داشته باشد دیگه نمیتواند با معیارهای عقلانی و بیرونی ایمان را مورد ارزیابی قرار بدهد. به همین دلیل است که گاهی گفته می شود اگر ما کلام خداوند را با منطق، این جمله بسیار زیبایی است، اگر ما کلام خداوند را با منطق یا علم مورد سنجش و داوری قرار دهیم، در واقع علم و منطق را پرستیده ایم، نه خداوند را، که پرستش خدا نیست. شما اگر کلام خداوند را با عقل، با منطق، با علم، این چنین است دیگه، ما بیاییم کلام خداوند را، آنچه خدا فرموده، با منطق علم و عقل سنجش کنیم و ارزیابی کنیم، اینجا خدا را نپرستیده ایم، علم و منطق را پرستیده ایم. ایمان گرایان این را میگویم، یعنی هم عقل گرایان هم ایمان گرایان میگویم بر مفروضات بنیادی وجود دارد. عقل گرایان میگویم این مفروضات بنیادی در کجاست؟ مفروضات بنیادی در خارج از حوزه دین، یعنی در عقل است، در منطق است، در استدلال های عقلانی است. ایمان گرایان میگویم نه، این مفروضات بنیادی در داخل نظام دینی است، در داخل نظام، و ما نمیتوانیم با معیارهای عقلانی و بیرونی بیاییم ایمان را مورد ارزیابی و سنجش قرار بدهیم. ایمان گرایان از این ایمان تعبیر آوردن به یک نوع جهش. با این همه ایمان گرایی با مشکلاتی مواجه است. یکی هم مشکلات این است که اگر فرض کنیم ایمان نوعی جهش است، این حالا میخواد نقدش را بیان کند، این جهش را ببینید، ایشون یه مثال مفصلی را آورده، تمثیل مفصلی را برای جهش ایمان آورده در صفحه 81 که بعض جمعی را برای میهمانی دعوت میکنن، دعوت میکنن به اینکه در استخر بروند و اینها، دیگه چون مفسر خودتون مراجعه میکنید. منظور اینها از ایمان به نوعی جهش تعبیر میآورند. ایمان یه نوع جهشی است که انسان را بی‌نیاز میکند. از چه چیزی بی‌نیاز میکند؟ از معیارهای بیرونی. از معیارهای بیرونی انسان را بی‌نیاز میکند و انسان را میتواند به حقیقت برساند و با حقیقت آشنا بکنند. متأ نقدی که در مورد این گفته می شود این است: با این همه ایمان گرایی با مشکلات جدی مواجه است. بله، یکی از آن مشکلات این است که اگر فرض کنیم ایمان نوعی جهش است، چگونه شخص تصمیم می گیرد که به درون کدام ایمان راه پیدا کند؟ به درون کدوم ایمان؟ خب شما میگی ایمان جهش است. خب بر اساس ایمان سوال این مطرح است که با توجه به اینکه ایمان مدل های مختلف دارد دیگه، برای ایمان یک مدل نیست. اون ایمانی که مسیحیت دارد با ایمانی که مسلمان دارد با ایمانی که بودائیان دارد، همه اینا ایمان. بالاخره ایمان یعنی باور درونی. خب این ایمان و باور درونی که در همه ادیان هست، خب ما با توجه به کدوم مدل های ایمان، با کدوم مدل های مختلف ایمان به درون یکی از اینها راه پیدا می کنیم؟ بالاخره با چه معیاری صدق اینها را می سنجیم؟ آیا با ایمان، ایمان مورد سنجش و ارزیابی قرار میگیرد؟ این چه ممکن نیست؟ چون ایمان یک باور درونی شخصی هست دیگه، جنبه شخصی دارد، جنبه عمومی که ندارد. بله دیگه، ما میگیم که ایمان مدل های مختلف دارد. ایمان مدل های، ایمان مسیحی هم ایمان، ایمان مسلمان هم ایمان. حالا ما میخواهیم به یکی از اینها راه پیدا کنیم. سوالمون این است حقیقت در داخل کدوم یک از این ایمان ها هست؟ حقیقت را در درون کدوم یک از اینها میتوان پیدا کرد؟ صدق کدوم یک از اینها بیشتر است؟ خب اینجا چه چیزی نیاز است؟ آیا با معیار ایمانی می توان ایمانی را بر ایمان دیگر ترجیح داد؟ خب اینجا به یک معیار بیرونی ما نیاز داریم. اون معیار بیرونی چیست؟ اون معیار بیرونی همون عقل و باز استدلال های عقلانی است که شما به واسطه عقل و استدلال های عقلانی می توانید راه پیدا کنید به درون این ایمان تا از درون این ایمان حقیقت را به دست بیاورید و به حقیقت دسترسی پیدا کنید. بالاخره یه نظامی باید باشد که بر ترجیح یک نظام ایمانی بر نظام ایمانی دیگر فتوا بدهد. یه ملاکی باید باشد، یه معیاری باید باشد، یه امتیازی که ما بتونیم با توجه به این امتیاز این را بر دیگری ترجیح بده. خب اینجا هیچ راهی نداریم جز عقل. خب روی کرده سوم، روی کرده سوم عقل جرایی انتقادی. پس در روی کرده دوم هم ملاحظه کردید که روی کرده ایمان جرایی بی نیاز از روی کرده عقلانی نیست، چون ایمان مدل های مختلف دارد. باید یه بیان بیرونی باشد که تبیین کند حق و حقیقت را در درون کدام یک از اینا می شود پیدا کرد و به دست آورد. روی کرده سوم روی کرده عقل‌گرایی انتقادی. عقل‌گرایی انتقادی برخلاف قائلین به عقلانیت حد اکثری، اینا مدعی هستند که از بررسی های عقلانی نمیتوان انتظار داشت که اینا بتونن صحت یک نظام اعتقادی را به صورت قطعی و به صورت یقینی اثبات کنن به گونه که همگان مجاب بشوند، همگان پذیرفته باشند. میگه این ممکن نیست. یعنی عقلانیت حد اکثری که می گفت همه اینها را یا اکثر اینها را به روش عقلانی اثبات کنیم، نظام اعتقاد دینی را به صورت قطعی اثبات کنیم، این میگه ممکن نیست. خب چه باید بکنیم؟ عقل‌جرایی انتقادی تعریفش اینه. ببینید تعریف عقل‌جرایی انتقادی است. نظام های اعتقادی دینی را می توان و می باید عقلا مورد نقد و ارزیابی قرار داد. عقلا مورد نقد و ارزیابی قرار داد اگرچه اثبات قاطع چنین نظام های امکان پذیر نیست. عقل جرایی حتی اکثری چه می گفت؟ می گفت که نظام های اعتقادی را ما می توانیم به صورت قطعی اثبات کنیم. عقل جرایی انتقادی میگوید نه، امکان اثبات قطعی نظام های اعتقادی دینی وجود ندارد. نظام های اعتقادی دینی را میتوان و میباید برای عقل مورد نقد و ارزیابی قرار داد. اینا معتقد هستند که بله همه انسان ها باید تمام توانایی و قدرت خود را به کار بگیرند تا ارزیابی کنند، سنجش کنند اعتقادات دینی را. و این چه لازمه ای دارد؟ لازمهش این است که ما بیاییم اینها را نقد و بررسی کنیم، اینها را مورد ارزیابی قرار بدهیم. نمی توانیم به قطعیت یکی از اینها فتوا بدهیم و به مطابقت 100% اینها با واقع اعتقاد پیدا بکنیم. چون میگن انتقادی به خاطر این است دیگه، به هر چیزی که میرسیم، به هر اعتقادی که میرسیم، به هر نظام اعتقادی که برخورد میکنیم، از چه موضعی باید برخورد کنیم؟ از موضع نقد و انتقاد. این هم روی کرده سوم هست در رابطه عقل و دین. شما همونطور که میبینید این روی کرد نه عقلانیت حد اکثری را میپذیرد، نه ایمانگرایی افراطی را، بلکه فتوا به امکان نقد و ارزیابی همه نظام های اعتقادی دینی میدهد. و نتیجه چه خواهد بود؟ نتیجه این خواهد بود که ما یک نظام اعتقادی دینی قطعی نخواهیم داشت. یک نظام اعتقادی دینی قطعی نخواهیم داشت و نمیتوانیم داشته باشیم. خب عقل‌گرایی اعتدالی، بله این را هم از کنیم، این عقل‌گرایی اعتدالی این اعتقادش این است که ما همچون از عنوانش پیداست نه ایمانگرایی افراطی را نه عقل‌گرایی افراطی و حتی اکثری را این میپذیرد، بلکه به صورت اعتدالی ما باید پیش برویم. به صورت اعتدالی پیش برویم یعنی چه؟ معناش این است که ما باید بیاییم برخی از اعتقادات دینی را که اینا اصول اساسی و بنیادی محسوب می شوند اینها را به دست بیاوریم، از راه تشکیل و ترتیب مقدمات عقلی اینها را به دست بیاوریم، دلایل اونها را بررسی کنیم، دلایلی که در اثبات اونها یا دلایلی که در نفی اونها دلایلی که در اثبات اونها یا نفی اونها گفته شده این را بررسی کنیم و بعد از آنی که با این اصول اعتقادی را اثبات کردیم، بعد از آنی که از اینها فارغ شدیم، ما بیاییم به همون باورهای بنایی، مبنایی و بنایی، به باورهای بنایی بپردازیم. منتها هیچ وقت نمیتوان در رویکرد انتقادی میگفتن که وقتی که برای یه دلیلی مورد نقد بررسی، مورد نقد واقع شد، پس اون مدعا هم چیه؟ باطل میشود دیگه. اما در روی کرده اعتدالی این سخن را نمیگویند چه از بطلان دلیل، چه ما نمیتوانیم بطلان مدعا را اثبات بکنیم و به نتیجه برسیم. اگر این دلایل ولو به صورت فرضی مورد توافق عموم قرار نگرفتند، برای اونها قابل عرضه نباشند، اما بالاخره این دلایل نمی توانیم از راه این دلایلی که مورد پذیرش واقع نشده به بطلان مدعیات و اون چیزی که این دلایل در صدد اثبات آن بودن به نتیجه برسیم. خلاصه در عقل‌گرایی اعتدالی، در عقل‌گرایی اعتدالی پاره‌ای از براهین را نقد می کنیم، برخی از براهینی که به باورهای پایه و بدیهیات مستند باشن اونها را چیه؟ میپذیرم. عقل‌گرایی اعتدالی نمیگوید که باب نقد و انتقاد باید بسته بشود و تسلیم محض و تعبد محض. نه، باورهای پایه، باورهایی که به بدیهیات مستند است اونها باید پذیرفته بشود و ملاک صدق در عقل‌گرایی اعتدالی مطابقت با واقع هست و تشخیص اونها به واسطه چیز، منتهی شدن اونها به بدیهیات که در حوزه عقل نظری است و در چه در حوزه عقل عملی. مطابقت و یه بحثی هست در معرفت شناسی مطرح شد دیگه، ملاک صدق گزارها چیز دیگه، ملاک صدق گزارها مطابقت اونها با واقع هست. اونتا چگونه ما این را تشخیص میدهیم؟ به واسطه منتهی شدن این استدلال ها به بدیهیات. دیگه بدیهی همچه قابل استدلال نیست، بدیهی همچه با برهان عقلی قابل، چون اجا با برهان بخواهم اون را اثبات کنیم چه بدیهی نخواهد بود. حالا بحث ادامه دارد انشاءالله جلسه بعدی. صلی الله علیه و سلم.